بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بنده در اون جلسه هم اعتذار کردم از سروران عزیزم، دو سه هفته بین ترم، نه دی، شهادت ام ابیها و پنجشنبه گذشته اجلاسیه مهم جامعه محترم مدرسین که همزمان با وقت درس ما بودن مانع شد. خب تعطیلات بین ترم تمام شده و انشالله درس رو امروز گفتیم آغاز کنیم. بحث ما اینجا رسید که در بحث فقه سیاسی عرض کردیم ببینیم مبنای اون در واقع شبهاتی که در فقه نظام سیاسی اسلام وارد میکنن اکثرا روشن فکران متأثر از دیدگاه های غربی، ریشه این شبهات چیست؟ آیا ریشه این شبهات مسئله پلورالیسم؟ آیا ریشه این شبهات این است که ما به نوعی تکثر در فهم باید قائل بشیم و به همین دلیل فهم مقدس رو کنار بگذاریم و بریم دنبال دموکراسی نخبگانی و دموکراسی گله‌ای؟ آیا ما باید این رو مبنای بحث و سوالات مهم آقایون بدانیم یا نه یک مسئله ریشه‌ای تری وجود داره و اون ریشه جامعه پرستی است که در غرب بر اساس مبانی پوزیتیویستی غرب به وجود آمده؟ غربی ها بر اساس نگاهی که به جامعه و انسان دارند، چه اندیشمندان پوزیتیویستشون در اون بحثای در واقع پست مدرنی که دارن و چه اندیشمندان اگزیستانسیالیستشون، اینها به نوعی جامعه پرستی میرسند و این نوع جامعه پرستی در واقع تعابیر مختلفی ازش میشه. یک بار میگن که خلاصه ما نمیتونیم پدیده‌های اجتماعی را به وسیله پدیده‌های روان فردی تبیین کنیم و این تبیین غلطه. یک بار میگن که روانشناسی جمعی جامعه شناسیه. یک بار میگن که مجموعه مسائل جامعه نمیتونن تبدیل بشن به حاصل جمعه عناصر خودشون. و یک بار تعبیر میکنن ما باید عناصر رو بر پایه کل تبیین کنیم، نه کل رو بر پایه عناصر. ببینید هر این نکات ریشه در یه مبنایی داره که این مبنا میخواد دموکراسی امروز غرب رو معنا کنه. اگر من گفتم جامعه مجموعه جبری عناصرشه، خب اون موقع نگاهم به دموکراسی نگاه به یه کثرتی است که در اکثریت در مقابل اقلیته، که اکثریت در مقابل اقلیت هر گونه رأی داد و انتخاب کرد اون محترمه. یه بار میگم نه، اصلا من نمیتونم عناصر رو فردی تحلیل کنم، من نمیتونم عناصر رو و این اکثریت و کثرت رو مبنا قرار بدم در افراد. نه خیر، من یه جامعه ای دارم که در اون جامعه در واقع اصلی دارم که قبل از اون جامعه و مقدمه بر اون جامعه من فهمی ندارم، رأیی ندارم، ادراک انسانی ندارم. خواهش میکنم این رو به تأمل کنید. اگر من مستقل از اون ادراک جامعه فهم انسانی نداشتم، ادراک انسانی نداشتم، انتخاب انسانی نداشتم، بلکه من با حیوانی طرف بودم که این حیوان تناسل دارد، میخوره، میخوابه، یک حیوان تمام عیاره، من میتونم برای این حیوان تمام عیار قبل از جامعه چیزی قائل باشم، حقی قائل باشم، که اگر این انسان، این موجود تمام، حیوان تمام عیاری که قبل از جامعه فقط از جهت ظاهر قد و قواره انسان رو داره، ولی واقعا انسان نیست، حیوان تمام عیاری است. اون رو میتونم مبنا قرار بدم؟ اگه نتونم اون رو مبنا قرار بدم چه خواهم گفت؟ اینطوری میگم، میگم شما نمیتونید خلاصه مجموعه جبری اون افراد رو جامعه تلقی کنید، نمیتونید اکثریتی رو اونجا قائل بشید بعد بگید اقلیت در مقابل اکثریت، نمیتونید. اگه نتونید این کار رو کنید، اون موقع باید ببینیم ما وقتی وارد تو نظام سیاسی میریم دنبال رأی و دموکراسی، و حالا چه دموکراسی گله‌ای باشه چه دموکراسی نخبگانی باشه، با اکثریت کار میکنیم. این میتونه یک مبنای منطقی داشته باشه. حتی اگر بریم دنبال کثرت در فهم بر اساس این مبنایی که آقایون درست میکنن، میشه ما یک کثرت ادراکی و کثرت فهمی را و کثرت انتخابی را مبنا قرار بدیم؟ یا نمیشه وضع اجتماع را با نمود فردی تبیین کرد؟ بلکه برعکس، باید نمودهای فردی را بر اساس وضع اجتماعی تبیین کرد. فرد از جامعه زاییده میشه یا جامعه از فرد؟ سوال اینه. ببینیم مهم اینه، اگر ما قبول کردیم که فرد از جامعه زاییده میشه، سرنوشت دموکراسی چه خواهد شد؟ چه دموکراسی گله‌ای، چه دموکراسی نخبگانی؟ اگر گفتیم جامعه از فرد زاییده میشه، تکلیف دموکراسی چیست؟ این خیلی مهمه. اگر کسی با این آقایون تو این فضا درگیر نشه، متهم میشه به این که اصلا شما نفهمیدی ما چی میگیم. این نکته اصلی و نکته اصل درگیری امروز فهم دینی ما با فهم غربه، نکته درگیری علوم اسلامی انسانی ما با علوم انسانی غرب اینجاست. به نظر ما این نکته بسیار بسیار مهمی است. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری را، ایشون در جامعه و تاریخ همین مبنا را قرار دادن، و لذا کتاب جامعه و تاریخ ایشون که در مقدمه بر جهان بینی اسلامی تبیین شده، یه افق بالاتری داره. و خدا حفظ کنه حضرت آقا را که می‌فرمودن ما با ایشون نشستیم این رو تدوین کنیم. نسبت انسان و ایمان، نسبت انسان و نبوت، نسبت انسان و امامت، با نسبت انسان و جامعه، و بعد نسبت انسان و تاریخ رو ما باید تبیین کنیم. من خواهش میکنم دوستان توجه بکنن به این نکته در فقه سیاسی اسلام. اگر این نکات درست تبیین نشه، محل درگیری ما با علوم انسانی غرب تبیین نمیشه، و اگر محل درگیری ما با علوم انسانی غرب تبیین نشه، گرفتار میشیم. امروز غربی ها دارن سیر جامعه پرستی را و مبنا قرار دادن جامعه به عنوان نهاد مقدسی که میتونه اخلاق را، میتونه پرستش را، میتونه انسان را، میتونه ایمان را، حتی میتونه نبوت و امامت رو تبیین کنه. خوب دقت کنید به این نکته که عرض میکنم. حتی امروز کلامی که در اندیشمند غربی تعقیب میکنه و ازش به کلام مسیحی، مسیحیت یاد میشه، یا کلامی که یهودی ها حتی صهیونیست ها دنبال مبناسازی برای این کلامن، اگر فرصتی می بود بنده معاخذ رو عبارات رو یکی یکی تبیین می کردم. من عرض کردم تو بحث نظام سیاسی نمی خوام همه اون عبارت ها رو، چون خیلی فاصله می گیدیم از بحث اصلی. ما امروز در واقع مأموریت اصلیمون اینه که این نگاه را نسبت این نگاه را با حاکمیت، نسبت این نگاه را با نظام سیاسی در بیاریم. ببینید اگه این نسبت در اومد، نسبت دین با ایدئولوژی در میاد، نسبت دین با فهم دینی در میاد، نسبت دین با نظام سیاسی در میاد. چرا؟ چون نسبت دین با انسان و جامعه در آمده. ما اگر نسبت دین رو با جامعه و انسان تبیین نکنیم، این رو نمیتونیم حل و فصل کنیم. خیلی شجاعانه و قاطعانه، این واقعا نکته مهمی است از حضرت آقا. من واقعا عرض میکنم، من به این نگاه ایشون خیلی احترام میذارم که برید اجتهاد پویایی بکنید و خیلی روشن و شفاف این از قواعد مهم اسلامی و قرآنی اصولی رو در بیارید که این اصول بتونن مشکل ما رو با فلسفه امروز غرب حل کنن. فلسفه امروز غرب موفقیتش مال اینه که نگاه به وجود آورده، بعد این نگاه را مبنای یه نگاه امتدادی قرار داده، نظام سیاسیشو تعریف میکنه، نظام اقتصادیشو تعریف میکنه، نظام حقوقیشو، حتی اقتصاد، حقوق، اقتصاد، ببینید حقوق، اقتصاد، اخلاق، ایدئولوژی، اینا همه تابعی از این نگاهند. ما بحث مهممون اینه امروز، خلاصه به تعبیر بسیار بسیار مهم اینها، ما نباید از بین خدا و جامعه یکی را بر بگزینیم. نه خیر، در واقع جامعه داره کارکرد خدایی و جایگاه خداییشو درست میکنه. یعنی به تعبیری که من به زبون دینی بگم، بتی که امروز به وجود آمده و نگاه انسان غربی ما رو دعوت میکنه به پرستش این بت، یه جامعه است. و این بت رو اگر کسی قراره بپرسته، او خودش تکلیف همه مفاهیم رو مفاهیم انسانی رو تعیین تکلیف میکنه. نبوت، امامت، مهدویت، اقتصاد، اخلاق، حقوق، فرهنگ. ما بحثمون در واقع به اینجا رسید که اقوال غربیا رو جمع‌بندی کردیم و نشون دادیم اینا اینو دارن میگن. خب حالا شما دقت کنید، اگر یک کسی این رو اعتقاد داشت، من واقعا میتونم قبل از آن که تعیین تکلیف کنم اون آیه شریفه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، میتونم قبل تبیین دقیق اون آیه و تعیین مبنای معرفتی در اون آیه وارد نزاع دموکراسی بشم؟ خدا حفظ کنه آقا رو. این که آقا میگفتن ما به علامه طباطبایی عرض میکردیم، بسیاری از بحثای سیاسی انقلاب اسلامی رو ما از المیزان استفاده کردیم، ریشه در این دارد. ما بحثمون الان به اینجا رسیده و میخوایم در واقع این بحث مبنایی را از جهت عقلی و بعدم وارد ادله میشیم. چشم، ما مثل بقیه آقایون فقها تو نظام فقه، نظام سیاسی، ادله را بحث میکنیم، ولی الان داریم از دلیل عقل استفاده میکنیم. میخوایم تکلیف دلیل عقل را در چند مرحله روشن بکنیم. در فرضی که معصوم وجود داره و حاضره، در فرضی که معصوم وجود داره و قائبه، اینطوری. در فرضی که معصوم وجود نداره و بعد میاد، یعنی نظر بعضی از اهل سنت در ارتباط با مهدویت اونها. ما قشنگ باید نظام سیاسی رو سر این چند قاعده بر اساس اون چه که غربیا در اون رابطه بحث میکنن با نظر خودمون انشالله پیگیری کنیم و انشالله به نتایج مهمی برسیم. من اعتذار کردم از دوستان عزیزم، جلسه خبرگان رو من 40 دقیقه اجازه گرفتم بیام که اقلا بحثمون امروز شروع بشه. نمیخواستم این پنجشنبه، چون سه پنجشنبه بین دو تا ترم تعطیل داشتیم، تعطیل بشه تا انشالله ادامه بحث به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.